بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. سلام به همه شما هموطنان عزیزم، دوستان عزیز، همراه، همدل، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله مثل همیشه تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و بهترین ها نصیبتون. وقتمون خیلی کمه و سوالات بسیار فراوان. حاج ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان خوب و بندگان خوب خدا عرض سلام و ادب و احترام و روز بخیر دارم. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی توفیق بندگی خودش و توفیق خدمت به مخلوقاتش رو به همه ما عنایت بفرمایید.
الهی آمین.
طبق روال اجازه بدید از دعای سلامت امام زمان مدد بگیریم برای پاسخگویی به سوالات عزیزان. بذار همه تقاضا میکنم دعای سلامت رو با هم بخونیم. اللهم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و امنن علینا برضا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. برای تعجیل در فرجشون و برای سرور قلب نازنینشون دست گل صلوات رو هم هدیه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، حالتون خوبه انشالله؟
الحمدلله،
خدا رو شکر کنیم. انشالله حال دوستان خوب ما هم خوب باشه. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. به تشکر ویژه و مخصوص از همه دوستان عزیزی که سوالاتشون رو برای ما میفرستن و این سوالات و پاسخ‌های بی‌ماندگاری خیلی راهگشاست برای خیلی از دوستان عزیزمون. اولین سوال رو من میخونم و انشالله پاسخ های ماندگاری عزیز رو خواهیم شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن که همسری دارم که به خدا اعتقاد داره اما به پیامبران و قرآن کریم نه. نماز نمیخونه، روزه هم نمیگیره، اما آدم خوبیه، دروغ نمیگه، پول حلال در میاره، ولی غسل واجبش رو انجام نمیده، خمس نمیده و به احکام دینی آقای ماندگاری کاملا بی توجهه. ایشون میگن ما هیچ مشکلی تو زندگیمون نداریم، اما من آدمی هستم که اعتقادات من کاملا برعکس ایشونه و به خاطر همین خیلی اذیت میشم. به نظر شما من باید چیکار بکنم؟ خیلی ناراحتم، لطفا کمکم کنید. بفرمایید تو جای ماندگاری.
بله، ممنون هستیم از اینکه این گونه سوالات رو هم که معمولا حالا یکم خجالت میکشن مطرح بکنن، این خواهر بزرگوار مطرح کردن. من از این همسرشون، اگر بیننده برنامه هستن خطاب به خودشون، اگر نه خطاب به همسر بزرگوار، میگم این سوالات رو از آقاشون بپرسن.
بله.
و این نمونه هم تو زندگی ها هست. خانم نسبت به آقا، آقا نسبت به خانم، اعتقاداتشون اینجور تعارض، تباین و تقابل با هم
یا خیلی با هم موافق نیست مثلا. بله.
ما میخوایم سوال بکنیم از این گونه افراد بزرگوار که میگن این ویژگی‌های خوبم دارن، پول حلال در میاره، خوش اخلاق، با ادب و ویژگی‌های قشنگی ازش فهمیدن.
اینا هم چیز کمی نیست.
اینا هم چیز خوبی است. بله. از این بزرگوار میخوایم سوال بکنیم اعتقاد به خدا یعنی چی؟ حالا ما برای که یکم واضح تر بشه، آقای شریعتی میپرسن، من یه نفر میگه من به این آقای دکتر اعتقاد دارم. یعنی چی اعتقاد به آقای دکتر؟ به روپوش سفیدش اعتقاد داره؟ خب یکی خنده داره. به این که مطبش خیلی شیکه اعتقاد داره؟ به این که دکتر نازیه؟ دکتر مهربونی اعتقاد داره؟
یا دیگه به تبابتش
اعتقاد داره؟ یا به تبابتش اعتقاد داره؟
بله.
این که میفهمد به خدا اعتقاد داره، به چی خدا اعتقاد داره؟ خدا نازه؟ تو آسمونه؟ خیلی مهربونه؟ به اینای خدا اعتقاد داره؟ یا نه الحمدلله رب
العالمین
به ربوبیتش اعتقاد داره؟ یعنی اگر واقعا ما، چون میخوام همون اعتقاد به خدایی که خانمش داره تصدیق میکنه او رو ببریم زیر سوال، که اگر اون اعتقاد به خدا باشه مثل اعتقاد به دکتر باید اعتقاد به تبابتش باشه، یعنی اعتقاد به ربوبیت خدا، به مدل تربیتی خدا. خب اعتقاد به تبابت آقای دکتر اینه که من نسخهشو میگیرم چون اعتقاد بهش دارم، اعتمادم بهش دارم، به تبابتش اعتماد دارم.
بله.
میدم حتی بدنمو جراحی بکنه، قلبمو جراحی بکنه. و بعد وقتی اعتماد بهش کردم، خودم رو زیر تیغش و تحت دستورات پزشکیش قرار دادم، پیروی هم از دستوراتش میکنم. پس این بزرگوار اگر راست میگن این گونه افراد به خدا اعتقاد دارن، اعتقاد یک امر درونیه، هیچ کس نمیبینه، همه میتونن اعلام کنن ما به خدا اعتقاد داریم. اما علامت این اعتقاد اعتماده،
یعنی خروجیش در واقع
اعتماده به خدا اعتماد دارم، یعنی هرچی خدا بگه میگم. چشم، راست میگه دیگه، صدق الله العلی العظیم. حالا که به خدا اعتقاد دارم و اعتماد دارم، پیرویم میکنم از دستوراتش. حالا دستورات خدا را چه کانالی به دست بیارم؟ خودش فرموده دستورات من رو پیغمبران بهتون میگم. آیه قرآن رو بارها خوندیم، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. هر کی به من اعتقاد داره، هر کی به من خدا اعتماد داره، باید به پیغمبر هم اعتماد بکنه، باید به امیرالمؤمنین و اولیاء معصومین هم اعتماد بکنه، در اصل غیبت باید به علما هم اعتماد بکنه، چون اینهایین که دستورات تربیتی خدا رو به ما میدن. این مطلب اول. پس این بزرگوار وقتی میگن که به خدا همسر ما اعتقاد داره، یا این نوار رو محضرشون بگذارن که بگن اوه اعتقاد شما رو سوال کردن، یعنی چی؟ یا خودشونی بحث باهاشون داشته باشن، خیلی دوستانه و محترمانه با همون ادب. نکته دومی که با این آقای محترم میخوایم بگیم، ببینید آقای شریعتی، فرمودن احکام دین رو انجام نمیدم، من دست رو یکیش میخوام بذارم.
بله.
غسل واجبشون هم نمی کنم. ببینید حالا ما میگیم نماز سخته، یه کار اضافیه بر روند کارهای جاریمون. خمس یه کار اضافیه بر روند کارهای
جاریمون و روزمره.
اما ما که روزانه تطهیر میکنیم خودمونو، چه چیزی باعث میشه من غسل واجبم رو تأخیر بندازم؟ امروز غسل واجب به گردنم اومده، میگم میخوام فردا انجام بدم. من که روزانه یکی دو سه بار خودم رو تطهیر میکنم، که این بوی لجبازی ازش نمیاد؟
چرا؟
خب چه اعتقاد به خدایی است که با لجبازی جمع شده؟
یعنی با کی داریم لجبازی؟
آقای دکتر من خیلی به شما اعتقاد دارم. میگی نمک نخور، نمک دون با خودم آوردم اصلا. هر شیرینی هم میخوام بخورم، میخوام نمک بزنم. خب که لجبازیه که. چه اعتقاد به خدایی است؟ این مطلب دوم. مطلب سوم، به این خواهر نمیخوام ایراد بگیرم، اما به جوانایی که میخوان امروز انتخاب بکنن، آقای شریعتی نکنید وقتی امروز به جوانه میاد میگه که دختر پسر فرق نمیکنه، میخوان همدیگر رو انتخاب بکنه، میگه ببین من اعتقاد به خدا خیلی ندارم، یه اعتقاد به خدا یا به پیغمبر یا به احکام دین ندارم رو چه وزنی براش میذارم تو معیارهای انتخابم؟ مثل اینه که میگه من ماشین ندارم. خب ماشین نداره این نامزدی که ما انتخاب کردیم، ماشین نداره، خانم یا آقا،
یعنی برای انتخاب‌های قبل از ازدواج.
الان به این خانم نمیخوام ایراد بگیرم، ایشون انشالله کمک کنه همسرش معتقد به پیغمبر و احکام خدا بشود با همین بیان ساده‌ای که ما گفتیم.
انشالله
که من میخوام اینو عرض بکنم، دختر پسرایی که امروز میخوان انتخاب بکنن، یه بار یه دختر خانم اومد به من گفت حاج آقا یه گزینه اومده سراغ من، یه آقا پسر اومده خواستگاری من، خیلی پسر خوبیه، هم نماز میخونه، اعتقاد به نماز نداره. گفتم روزه میگیره؟ گفت اعتقاد به روزه هم نداره، ولی خیلی پسر خوبیه. گفتم ببخشید نوشیدنی های حرام هم میخوره؟ گفت آقا میخوره ولی خیلی پسر خوبیه، اعتقاد به این حرمت ها نداره. گفتم آخرش میشه بگی خوبی یعنی چی از دیدگاه شما؟ ببینید، بعد گفت پول داره، ماشین داره، مدرک داره، خوش تیپه. ببینید ما به اندازه‌ای که برای تیپش و پولش و ماشینش وزن قائل شدیم، به قول کنکوریا ضریب قائل شدیم،
برای اعتقاداتش
هم ضریب قائل شدیم. همه حرف ما که قرار پاسخ دینی بدیم آقای شریعتی به سوالات ان شاء الله، قرار دینمون رو عرضه کنیم به اولیای خدا بفهمیم کجاش اشکال داره، اینه که ببینید ما باید وزن اعتقادات دینیمون نسبت به اعتقادات دنیاییمون، این دوتا رو میخوام، نمیخوام مقابل هم بذارم، میخوام کنار هم بگذارم.
بله.
وزن اعتقادات دینیمون باید از وزن اعتقادات مادی و دنیاویمون
خیلی بیشتر باشه.
به عبارتی دغدغه اعتقاداتمون از دغدغه مادیاتمون باید تو انتخابامون بیشتر باشه. حالا چه انتخاب ازدواج باشه، چه انتخاب دوتا یک همسفر باشه.
آخه بعضی وقتا میگیم که انشالله این اعتقادات درست میشه، بهتر میشن، به راه میان، یه اتفاقات اینجوری هم میفته.
قبول، اگه خاطر شریفتون باشه، فکر میکنم این سوال بارها مطرح شده که آقا خواستگاری اومده برای ما اعتقاداتش ضعیفه، ولی آدم منطقیه. ما اونجا میگیم برید جلو، به شرطی که خودتون یا شخصا یا کمک بتونید از دیگران بگیرید، قدرت این رو داشته باشید که بتونید او آدم منطقی رو به اعتقادات دینی راهنماییش بکنید.
بله.
پس خلاصه این جواب رو من یه تکرار بکنم. یک، از این آقایون و خانمایی که میگن ما به خدا اعتقاد داریم به بقیه اعتقاد نداریم سوال کنید اعتقاد یعنی چی. منطقا خواهند گفت اعتقاد یعنی اعتماد، اعتمادم یعنی پیروی. خب اینم که اگه اینجور باشه که خیلی مسئله حل میشه. یک. دو، نکته دوم بگیم آقا شما اگر اعتقاد داری، اعتقاد با لجاجت قابل جمع
نیست.
نماز نخوندن میتونه بگه لجاجت نیست، تنبلیه. خمس ندادن میتونه بگه لجاجت نیست، خیلی هنوز برکاتشو ندیدم، ولی غسل واجب نکردن قطعا لجاجته. چون من شما روزی چند بار مردم ما به تطهیر خودشون اهمیت قائلن. خب تطهیر رو نیت غسل بکن، چرا غسل تو عقب میندازی میخوای با روح آلوده امور زندگی تو انجام بدی. و نکته سوم میگیم تو انتخاب هامون وزن اعتقادات دینیمون یکم مواظب باشیم. ما با اعتقادات دینیمون میخوایم دنیا و آخرتمون رو مدیریت کنیم، با مسائل مادیمون فقط میخوایم دنیامون رو مدیریت کنیم. اگر قبول داریم وزن اعتقادات دینی بیشتره، تو معیارها انتخابمون اینو بیشتر
دقت کنیم انشاءالله. خیلی خوب، نکات خوبی بود و قابل تأمل. انشاءالله دوستان تأمل میکنن به نکاتی که جای ماندگاری عزیزمون فرمودن. سوال دوم رو هم من بخونم. یک درد دلیست، در واقع مقداری شاید طولانی باشه، ولی حوصله کنید بشنوید و قطعا نکات خوبی در این سوال نهفته که انشاءالله پاسخ جای ماندگاری و نکات رو هم تکمیل خواهد کرد. با سلام و تشکر از دستن در کاران برنامه خوب سمت خدا، علیکم و سلام، ما هم از شما متشکریم و عرض سلام ویژه خدمت ها جای ماندگاری. من دختر 17 ساله هستم که در یک خانواده مذهبی بزرگ شدم و به قول حاجای ماندگاری دوست دارم که زندگیم رو تبدیل به بندگی کنم. بارها برای مشکلات مختلفم به شما ایمیل زدم، اما هرگز به سوال من پاسخ داده نشد. سال قبل از طریق یکی از دوستانم با یک رمان اینترنتی با موضوع و محتوای نامناسب آشنا شدم که شدیداً علاقه من به خواندن آن بودم، ولی چون احساس کردم امکان داره که به گناه بیفتم به شما ایمیل زدم، ولی از پاسخ شما خبری نشد که نشد. البته من بعد از مدتی از خواندن اون رمان صرف نظر کردم. چند روز پیش دوباره در یک جمع در کنار دوستانم که بودم، اونها به من یک فیلم به شدت نامناسب نشون دادن. من چون هرگز حتی یک بار هم از این چیزها ندیده بودم حسابی شوکه شدم و حتی رنگم هم پرید. اما وقتی بچه‌ها این حالت منو دیدن خیلی تعجب کردن. به من گفتن نباید از دیدن این فیلم ها بترسم یا ذهنم رو مشغول کنم، چون محتوای این فیلم یک قانون طبیعی است و برای هر کسی ممکن اتفاق بیفته. حتی به من توصیه کردن که گاهی از این فیلم ها رو به طور تفننی نگاه بکنم. آقای ماندگاری، به من گفتن من خیلی آدم کم ظرفیتی هستم و اون فیلم چیز خاصی نبوده. من به اونها گفتم که مادرم خیلی ناراحت میشه اگه بدونه که من به این فیلم نگاه کردم. اونها گفتن پدر مادرها آدم های حساسی هستن و لزومی نداره پدر مادرها هر چیزی رو بدونن و من برای همین این موضوع رو به شما گفتم. ایشون میگن البته من از شنیدن این که آدم کم ظرفیتی هستم به هیچ وجه ناراحت نشدم، چون اگه راستشو بخواید برای اولین بار احساس کردم که اونها درست میگن. آقای ماندگاری، من واقعا دچار مشکل شدم. از طرفی احساس میکنم دوستان من کاملا درست فکر میکنن و از طرفی از اینکه مجبورم بعضی چیزها را از پدر و مادرم مخفی کنم به شدت احساس گناه میکنم. باور کنید دیدن این فیلم هیچ آسیبی به من نزد، پس وقتی محرک من به سوی گناه نیست، حتما دیدنش هم گناه نیست. از شما خواهش میکنم کمی با ما راه بیایید و خواهش میکنم به سوال من پاسخ بدید. با تشکر از برنامه خوبتون خیلی ممنون، متشکرم. ببینیم آقای ماندگاری چجوری راه میان با شما. بفرمایید.
ممنون هستیم. من اول به این بزرگوار عرض بکنم که اینکه حالا بزرگواری توقع داشته باشن همه سوالات و همه پیامهاشون خونده بشه مقدور برنامه نیست، وقت محدوده و پیامها زیاده، ولی باور بفرمایند که ما وقتی پیامها و سوالات رو شما تهیه کننده محترم یا کارشناسان بزرگوار نگاه میکنن، بنامون بر این است که با نگاه به یک سوال به بهانه اون سوال به یک فراوانی زیادی پاسخ بدیم انشاءالله، و انشاءالله این تلاش رو و این بضاعت رو از ما بپذیرن عزیزان بیننده. نکته دومی که میخوام عرض بکنم که اولا برای که بدونن ما با اینا میخوام راه بیایم، یه خاطره بگم. وارد یک دانشگاه شدم، یه جوونی موهای ویژه‌ای داشت، اومد جلو به من گفت حاج آقای ماندگاری، بعضی بچه‌ها به من میگن قیافه تو تهاجم فرهنگی، میزنن تو ذوق ما. منم گفتم که شکر خورده هر که گفته، تو خوشتیپی خدا خوشتیپا رو دوست داره. ان الله جمیل و یحب الجمال. گفت آخ جون این حاج آقا از خودمونه. پس ایشون هم باور کنن که ما با جوونا میخوام راه بیه. دست این جوون رو گرفتم، آقا پسری بود، گفتم بیا چند قدم با هم راه بریم. گفتم ببین من نظرم عوض نشده، تو خوشتیپی خدا خوشتیپا رو دوست داره، منم اعتقاد دارم. جوون اصلا قرآن گفته یکی از ویژگی‌های جوان حس زیباگراییش خیلی تقویت میشه،
بله،
و روش سرمایه گذاری میکنه. منم قبول دارم، اما بذار یه سوال ازت بپرسم. خوشتیپی بر دو نوعه، یه خوشتیپی تو رو تو اردوگاه دوستان امام زمان قرار میده، یه خوشتیپی تو رو تو اردوگاه دشمنان حضرت قرار میده، تو کدوم دوست داری؟ گفت به خدا من امام زمان سلام الله علیه رو دوست دارم. تا این تیپی که تو زدی شبیه اون وریاست. یه تأملی کرد، گفت ای کاش تو تقدیرم تو اولین نفر بودی، اینجور تو ذوق من نمیزدم. من به این خواهر بزرگوار و امثال این بزرگوار که میگن فیلم میذارن لای کتاب ما، سیدی میذارن، رمان به ما میدن، پیامک میدن، عکس تو فضای مجازی برام میفرستن، فیلم برام میفرستن، کلیپ میفرستن، داستانها و رمانهای عرضم به خدمتون عاشقانه و آنچنانی میفرستن، به همه این بزرگوارا، دختر و پسرایی که حالا امروز فضای مجازی اینقدر بابش گسترده شده که اصلا قابل تصور همین گستردگی نیست.
متاسفانه.
حالا خوب و بعدش رو الان من جایگاه کارشناسی نیستم. من به تمام اینها بزرگوارا میگم به خدا من که عددی نیستم، خدا میخواد با شما را بیاد. پیغمبران میخوان با شما را بیاد. امامان میخوان با شما را بیاد. آخوندان میخوان با شما را بیاد. اصلا قصه نخورید، به خدا میخوام با شما را بیاد. ولی بارها توی برنامه گفتی آدم عاقل دنبال نفع و ضرره. نفع و ضرر ظاهر با نفع و ضرر باطن باید برای عاقل یکی باشه. نفع و ضرر زود هنگام، نفع و ضرر دیر هنگام باید برای عاقل
یکی باشه.
من از همین دختر خانم گل میپرسم، از این آقا پسرها و دختر خانمان بسن، چرا صدای وحشتناک و خشن رو نمیذاریم به گوشمون بخوره، آلودگی صوتی رو؟ چون ضررش زود میشه حاصل میشه، یعنی احتمال داره پرده گوش رو
پاره بکنه،
آسیب بزنه.
بله، و متوجه میشه.
چرا نور مادون رو نمیذاریم به چشممون بخوره؟ میگیم الان به زودی به چشممون
آسیب میزنه.
چرا بعضی از آلودگی ها رو نمیذاریم تو حنجرمون بره؟ میگیم الان زود به ما آسیب میزنه. یعنی ورودی های جسممون رو هر آنچه زود به ما آسیب میزنه همه متوجه میشن. میخواد از نایه چشم باشه، نورهایی که نباید چشم ما غیر مسلح ببینه یا بدون فیلتر ببینه، نایه گوش باشه، نایه پوست بدن باشه، نایه
خوراکی باشه. بله.
من میخوام از این جوانای عزیز بپرسم، احتمال نمیدیم روحمون هم از یک سری از ورودی ها با یک فاصله ای آسیب میبینه؟ چون الان ایشون تو صحبتشون فرمودن من این فیلمو نگاه کردم، هیچ تأثیر منفی هم برا من نگذاشت، حالا که تأثیر بد، خودشون هم فتوا دادن دیگه،
بله،
ببخشن، احتمالا رساله هم برچاب کنن. چون آسیب برای من نداشته پس فکر میکنم این فیلم ها نگاه کردنش برای ما اشکال
نداره.
من سوال میکنم امروز به نظر شما آسیب نداشت، برای شخص شما آسیب نداشت، فردا هم برای همه آسیب نداره؟ دین ما میگه آسیب داره، دین ما میگه این صحنه حرامی که چشمت الان میبینه، الان خیلی ها دارن تو خیابون چشمرونی میکنن، بی حیایی رو دارن میبینن. امام صادق فرموده، من که نمیگم، فرموده صحنه حرامی که الان داره چشمت میبینه شاید در اون لحظه هیچ اثری بر شما نگذاره، ولی این شب، نه فردا شب، نه یه ماه دیگه، نه یه سال دیگه، این تصویر توی آرشیو ذهن شما ضبط شده، یه روزی آسیبشو میزنه
و شاید هم همون لحظه آسیبو زده. ما متوجه نیستیم.
اصلا من میگم فرض میکنیم حرف ایشونو من قبول دارم، زود هنگام آسیب نذاره. موسیقی مبتذلی که به گوش من میخوره یا صدای حرامی که به گوش من میخوره شاید الان آسیب نزنه، ولی میتونه تضمین بده یک ماه دیگه، یک سال دیگه آسیب نزنه؟
نه.
لقمه حرامی که امروز یکی داره میخوره شاید الان میگه کیف کردم از لقمه حرامی که خوردم، میتونه تضمین بده در آینده؟ رابطه حرام شهوت انگیزی که برقرار میکنه الان میگه هیچ احساسی نکردم، من هیچ آسیبی هم به من نزد، مواظبتم کردم، میتونه تضمین بده؟ ببینید ما حرفمون با این جوانهای عزیز، نه فقط جوانها، بزرگتران داریم بگیم. حالا این دختر گل داره سوال میکنه، اونم متدین، کسی که یک روحانی رو قبول داره، اظهار ارادت هم میکنه، ما ممنونشونیم که اینقدر ما رو قبول دارن، اعتماد میکنن،
و حتی این نکته شده دغدغه او در واقع
دغدغه شده. بله. من میگم خدا خیلی بده سال گذشته رمان رو با تمام وسوسه هایی که از درون و بیرون داشتی
صرف نظر کردی.
ای کاش از دیدن این فیلم هم صرف نظر میکردی به احتمال آسیبش. آدم عاقل احتمال آسیب را، ما که میگیم آسیب قطعیه، ما میگیم اگه آسیب احتمالی هم باشه، دیر هنگام هم باشه، باید روش تصمیم بگیرن. این نکته دوم. نکته سومی که اینجا میخوام بگم، آقای شریعتی ما تا چقدر باید به پدر مادرمون اعتماد کنیم و حرفامون بهشون بزنیم؟ آیا همین دختر خانم وقتی کلاس تو دوران دبستان بود یه نفر تو خیابون لولو خورخوره شده بود و ترسونده بودش، اولی کس به کی میگفت؟
به پدر مادرش،
به مامانش مخصوصا.
بله.
یه نفر حتی ارزم به خدمتتون یه مثلا نوشیدنی و خوردنی بهش تعارف کرده بود که مزهش فرق میکرد با غذاهای معمولی، میمد میگو ما یه غذایی به من دادن، هر مزه دیگه ای میداد، مادرش رو حساس میکرد اینه چه غذایی خورده. چرا وقتی بزرگتر میشیم فکر میکنیم همه چیز خودمون میفهمیم، از بزرگترمون کمک نمیگیریم؟
چون احساس میکنیم از عهده مشکلاتمون خودمون برمیایم. شاید
فکر میکنم آیه قرآن میخوام بهشون تقدیم کنم، کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. پدر مادر که خیلی مهربونن، دخالتشون هم به نظر من شیرینه. چون دختره به من میگه آقا بابام متوجه بشه که من رابطه حرام زدم منو میزنه، گفتم نوش جونه، ولی مامان بابات بزنه بهتر از که خدا بزنه، بهتر از که شیطون بزنه.
یعنی در واقع بعد از این همه سال باید دلسوزی اونها برای ما اثبات شده باشه،
باید دلسوزی پدر مادر رو باور کنم که بعد دلسوزی خدا پیغمبر رو هم باور کنم. ببینید این کسی که دلسوزی پدر مادر رو باور نداره یک مقام بالاتر از پدر مادر خدا پیغمبرن.
بله.
میترسم شیطون یه کار کنه دلسوزی اونا رو هم باور نکنه، بگه اگه بری به خدا بگی عذرخواهی بکنی خدا قبول نمیکنه از این، بعد ناامیدش میکنه، بعد آرزوی مرگ بکنه، هوس خودکشی بکنه و یه اتفاقای اینجوری. پس ما میخوایم سه تا کلمه اینجا گفتیم، یک، خواهش میکنم خوبان، جوانای خوب و نازنین، این قصه ها رو از دیگران مخفی نکنید، به نفع و ضرر دیر هنگامش هم فکر بکنید ولو احتمالی، چون وقتی خدا میگه ضرر داره بدونید ضرر داره، امروز ضرر نداشته باشه فردا ضرر داره. خدا گفته ورودی های روحتو فکرتو مراقبت کن، یکی چشمته، یکی گوشته، یکی دهانته، یکی دامنته، اینا رو مراقبت بکن. حرام وارد این ورودی ها بشه، شاید تو لحظه اول حس نکنی ضررشو، ولی قطعا بعدا آسیبشو خواهی دید.
همینطور.
بعد گاهی وقتا بعضی از آسیبا قابل جبران
نیست. دیگه کار از کار میگذره.
مخصوصا وقتی خدا این نکرده بدون توبه وارد محرکه قیامت بشه. و مطلب سوم، بیاییم به پدر مادرمون به عنوان دلسوزان اعتماد کنیم، که اعتماد به پدر مادر به عنوان مهربان زمینه اعتمادی به خدا رو فراهم میکنه.
انشاءالله.
باور کنیم نمیخوان ما رو بکشن، اونا ما رو دوستمون دارن، کمکمون میکنن. امیدواریم این اتفاق بیفته.
انشاءالله تعالی. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم از شما حاجی ماندگاری، خیلی ممنون از دوستان خوبمون که این سوالات رو برامون میفرستن. انشاءالله به برکت دعای شما مردم همه مشکلات و همه گره ها از زندگی ها باز بشه انشاءالله. من سوال سوم رو هم سریع بخونم و بعد انشاءالله مشرف بشیم محضر قرآن کریم. بعضی وقتا حاجی ماندگاری سوال های مطرح میشه در برنامه، نمونش همین سوالی که الان میخوام بخونم. این سوالات حاکی از لطف و اعتماد عمیق بیننده های خوبمون به برنامه هست که یه وقتایی سوالات جزئی و حتی خصوصی رو با ما در میون میگذارند و مشتاق هستن که پاسخش رو بشنوند. این سوال رو بشنوید. گفتم با سلام خدمت همه سمت خدایی ها و جناب آقای ماندگاری عزیز، من خانومی هستم 30 ساله. وقتی 9 سالم بود ایشون میگه ما یه گاو داشتیم و دوشیدن اون گاو به عهده من بود. وقتی اون گاو شیرش کم میشد پدرم منو خیلی میزد که چرا علف بهش کم دادی. منم هر چه قسم میخوردم باور نمیکرد که بهش علف دادم. خلاصه منم از ترس اینکه کتک بخورم، از ترس اینکه کتک نخورم، آب رو داخل شیر میریختم. اون موقع هم یادم نیست مادرم شیر رو به کیا میفروخت. ایشون میگه الان مادرم در قید حیات نیستن که ازش بپرسم که این شیر رو به کیا فروخته. حالا هم عذاب وجدان دارم که با این حق الناسی که به گردنم هست چی کار باید بکنم. خواهش میکنم این مشکل من رو حل بکنم. بفرمایید. جمالی
بنده خدا شیر میفروخ، شیراش مزه آب میداد. گفتن که چرا تو شیر آب میریزی؟ قسم آیه میخورد که من تو شیر آب نمیریزم. گفتم بابا مزه آب میده. آخرش معلوم شد تو آب شیر ریخته. حالا بازشون خدا خیرش بده، تو شیر آب
میریزی.
ببین مسئله شرعیش اول اینه که باید با رد مظالم مشکل رو حل کنه. یعنی الان اگر دستشون میاد تمام خسارت هایی که به افراد احتمالی زدن و نمیشناسن برای اونها صدقه رد کنن. 1000 تومنه، 10000 تومنه، 100000 تومنه، 1,000,000 تومنه.
بله.
کم کم به عنوان رد مظالم رد کنن. و اگر واقعا هم ندارن استغفار کنن. یه هدیه هم از امام رضا، چون روز میزبانی امام رضا سلام الله علیه هست، محضرشون تقدیم میکنم. امام رضا فرمودن اگه برای کفاره گناهانتون هیچ چیزی در دست نداری، با صلوات بر محمد و آل محمد میتونید کفاره گناهانتون رو ادا کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اما مطلب اساسی که از این سوال این خواهر بزرگوار میخوام اشاره داشته باشم، برخورد والدین با خطای فرزندان باید چجوری باشه. ببینید تو نظام آموزش دینی ما و تربیت دینی ما بارها گفتیم هیچ چیزی یک طرفه دیده نشده. والدین با فرزندان، فرزندان با والدین. ما ها گاهی وقتا ما آخوندها جفا کردیم، ما منبری ها، ما مبلغین یکم جفا کردیم و جوان ها گاهی وقتا ما ایراد میگیرن، میگن شما عمدتا حقوق والدین رو بر فرزندان میگید. خب حقوق فرزندان رو بر والدین بگید دیگه. عاق والدین رو میگید، خب عاق ما هم بگید دیگه. ما هم گاهی وقتا میتونیم پدر مادرمون رو عاق کنیم و واقعا هم اینجوریه. یه کاری میکنن که هر کسی میگه بر پدر مادرش لعنت خدای نکرده. ببینید ما میگیم تو نظام تربیت دینی، دین به ما گفته در رابطه با خطای فرزندانتون 3 تا کار انجام بدید. 1، اول اصل تغافل. غفلت چیز بدیه های شریعتی، ولی تغافل چیز خوبیه. تغافل یعنی شطور دیدی؟
ندیدی. ولی حواسمون باشه.
ببینید تغافل یعنی بروش نیار، آبروش رو نبر، حالش رو نگیر، ولی به فکر درمانش باش. بابا فهمیده خطای دخترشو، نباید کتکش بزنه. اول مادر فهمیده خطای دخترش و پسرش رو، پدر مادر خطای فرزند رو فهمیدن، اول تغافل. قدم اول یکم تغافل کنیم تا روش بشه با ما بیاد حرف بزنه. ولی وقتی روش آوردم، حالش هم گرفتم، ازم کتکشم زدم، نه ترد و ازم به خدمتتون قهرم بایش کردم، دیگه نمیاد بقیه رو به ما بگه. ما ریز درد رو نمیفهمیم، کلیت درد رو فهمیدیم. یه نماز بی وضو خونده به ما اومده گفته من نماز خوندم، از این مشابه این میخوام بگم.
بله.
روزه نگرفته به ما گفته روزه گرفتم، نماز نخونده گفته نماز خوندم، پول گرفته بره خرید بکنه رفته بستنی خورده اومده گفته گم کردم. اینا همش مشابه. یا خدای نکرده دست تو جیب مامان بابا کرده.
بله.
پول برداشته. من تو نمونه های زیادی رو عرضم به خدمتتون که کار رو خراب کرده، کاری که بهش واگذار کردیم انجام نداده. یک جور مثل همین گفتن شیر بدوش رفته آب ریخته، یکم قاطی کرده از ترس این که کتک نخوره. پس اول تغافل، دوم بستر رو فراهم کنیم بیاد ریز قصه رو برای پدر مادر به عنوان مربی بگه. ما مربیش هستیم.
بله همینطوره.
همین که قرآن به پیغمبر میگه تو اوزون باش، یه بستر فراهم کردنی که شنونده خوبی براش باشیم. اجازه بدیم قبل از اینکه دیگران با خبر بشن ما با خبر بشیم، خاطر جمع باشه که اگر به مامان بابا بگه آبروشو نمیبرن، ستارن، چون پدر مادر خدا کوچولوی خونه هم دیگه.
همینطور.
کم من قبیه هم سترتر. بابا اینا الان آبروشونو زود پیش دختر خاله نمیگن که دست تو کارنامش برده دختر من پسر من که آبروش نره، آبروش نمیبرن دیگه.
و اینجوری در واقع اعتماد بچه‌ها رو نسبت به پدر مادر خدشه‌دار
می‌کنیم. ما اول یه کاری کنیم که اونا به ما اعتقاد پیدا بکنن، اعتماد پیدا بکنن، بعد اعتماد و اعتقاد که برقرار شد ارتباط برقرار میشه. اعتقاد، اعتماد، ارتباط،
همینطوره.
این سه تا کلمه باید بین پدر مادر و فرزندان، پدر مادرم باید به بچه‌ها اعتقاد داشته باشن. بابا بچه‌ی منه، اگر خطا کرده شاید من خطا کردم، او از خطای او، تو خطای او داره نشون میده. چون الولد و سر ربی، بارها گفتیم بچه خطا میکنه احتمال خطای پدر مادره. پس اعتقاد داشته باشیم به بچه‌هامون، خوب و بدشون پای ماست. بچه هم به پدر مادر اعتقاد داشته باشن که اینو واسطه الهی هم، هم واسطه خلقت هم، هم واسطه نعمت هم، هم واسطه مغفرت هم. اعتقاد داشته. بعد اعتماد داشته باشیم. اعتماد فرزند به پدر مادر چیه؟ آبروشو نمیبره، کمکش میکنه، یاریش میکنه، تبابت میکنه. اعتماد پدر مادر به فرزند چیه؟ اونم نمیخواد آبروی بچه پدر مادر ببره. بچه که نمیخواد آبروی پدر مادر ببره، محصول پدر مادره. حالا ارتباطه چی برقرار میشه؟ ببینید تو ارتباطه چه کار کنیم؟ حالا وقتی فهمیدیم که این خطا رو کرده، تغافل کردیم، بهش هم نشون دادیم، آبروتون بریم، بگیم حالا میخوام کمکت کنیم، جبران کنیم.
یعنی خودمون بستر جبران رو فراهم بکنیم.
اگه مادرش نیست باباش.
بله.
به بابا بگه بابا میشه یه وام به من بدی؟ کمکم کنی من این رد مظالم بدم؟ بابای مهربان بگه که تو خطا کردی، خطای تو مال خطای منم بوده. پس منم شریکم توی خطا، بیا با هم کمک کنیم جبران کنیم.
چه خوب میشه اینجوری.
زن و شوهرم میتونن یه اتفاق براشون بیفته، دو تا برادرم میتونه اتفاق براشون بیفته. آقای شریعتی، ما اعتقاد داریم هر دو طرفه باشه ارتباطات.
بله.
زن و شوهر، والدین و فرزندان، دو تا خواهر، دو تا برادر، دو تا دوست، دو تا شریک، اگر هدفشون بندگی خدا باشه، خدا به تمام وجود و اعمالشون برکت میده. و اگر هدف ما بندگی خدا نباشه، همه وجودمون شر میشه،
همشون
هم برای خودمون هم برای دیگر.
بله.
پس ببینید
چه صمیمیتی هم ایجاد میشه و کمک برای بندگی.
سه تا کار بکنن در برابر خطای بچه هاشون: یک، تغافل، دو، بستر فراهم کنم او بیاد بگه اشکال رو، مریضی رو، ایراد رو بگه، قول بهش بدم آبروش رو نمیبرم و میپوشونم، و سه، با همدیگه کمک کنن، جبران کنن. اگر فکر خودشونم قد نمیده، حتی بابا مامان برای که آبروی بچهش نره میره پیش یک روحانی، میگه اگه یه فردی به عنوان یه شخص ثالثی،
بله،
یه فردی همچی خطایی بکنه، حاج آقا باید چجوری جبران بکنیم؟ راه حل رو که گرفت میاد میذاره تو دست دخترش و پسرش. پسرم قصه نخور، از روحانی و کارشناس دین پرسیدم. امروز متاسفانه شرایطی فقط این مشکل نیست، دختر پسری که رابطه شون از پدر مادر مخفی میکنن، یه رابطه حرام دارن مخفی میکنن، به ترس این که اگه بابا فهمه کتکشون میزنه. خب یکی بیاد به پدر مادر بگه الان بارها شده رابطه برقرار کردن، طرف از ایشون آتو گرفته، گفته اگر ادامه رابطه ندی آبروتو میبرم، اینم داره ادامه گناه رو میره جلو. این به خاطر چی؟ به خاطر که ترسید از پدر مادرش. پدر مادر اگه باور کنن اگه بچه‌شونم خدا اینا کرده رابطه حرام برقرار کرد، یه گناه من کردم، یه کوتاهی من کردم، استغفار بکنن، کمکش بکنن، راه حل و بلد نیستن بیان بپرسن، برن به دختر و پسرش بگو ولو این گناه رو کردی، راه جبرانش اینه
و خودشون کمک بکنن برای جبران.
این دستور دینه. اما جاهای دیگه مدل دیگه دستور میدن که خدا عاقبت اونها رو به خیر کنه
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم، مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. بعد انشاءالله برمیگردیم، همراه شما خواهیم بود و در کنار شما. ممنون و متشکر از همه دوستان خوبی که برای ما سوالات خودشون رو ارسال میکنن، اظهار لطف و محبت میکنن. خیلی ممنون و سپاسگزارم. بالاخره فضای برنامه و وقت برنامه محدوده، عذرخواهی میکنیم از همه دوستانی که سوالاتشون رو میفرستن و فرصت نمیشه اون سوالات رو ما بخونیم، ولی مطمئن باشن که به سوالات شما در طراحی مباحث و مباحث کارشناسان عزیزمون عرضه میکنن پاسخ داده خواهد شد انشاءالله. آیات 31 تا 51 سوره مبارکه زاریات صفحه 522 قرار امروز ماست. لحظه لحظه زندگیتون منور به نور قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
محمد. از مشهد و رضا تصاویر رو دیدی، صحن تو و ذریح تو و بارگاه تو، هر حاجت نگفته گمانم روا شود. انشالله زیارت مشهد مقدس نصیب همتون بشه. این پیام رو بخونم بعد انشالله نکته قرآنی رو بفرمایید. جای ماندگاری گفتن که من مدتی است فرزند 21 سالم رو از دست دادم. من خودم معلم دینی و قرآن هستم که همیشه مقید هستم مطالب برنامه شما رو برای شاگردانم بازگو بکنم. خیلی خوب. از شما و بیننده های عزیزتون خواهش میکنم برای اینکه خداوند به مادران داغ دیده مثل من صبر بده دعا بکنید. تا جای ماندگاری دعا بفرمایید. نکته قرآن.
خدا انشالله با آبروی امام رضا این عزیز رو غریق رحمت بکنه و به خاندانش صبر عنایت بکنه و عزیزمون این مادر بزرگوار هم باور بفرماین و همه بزرگواران باور بفرماین که بهترین خیرات خیرات معنوی است، همچنان که بهترین خادم
معنوی
است. نکته قرآنی هم این آیه آخر این صفحه نورانی رو میخوام اشاره بکنم. ولا تجعلوا مع الله اله آخر اینی لکم منه نذیر مبین. آیه شریعت اگه ما بخوام خدایی رو خدا رو قبول نکنیم، کی دیگه شایسته خداییه؟ خودم که اینقدر ضعیفم و اینقدر متزلزلم، یا آدم های دیگه ای که از خودم گرفتارترم، یا ثروت و قدرت و اینها رو خدا قرار بدم؟ فدای پیغمبر بشیم، فدای اولیاء الهی بشیم که چقدر ما قشنگ هم بشارت دادن هم انذار. اگر خدا رو انتخاب بکنید همه عالم رو دارید، این بشارته. اگر خدا رو به خدای انتخاب نکنید هیچی ندارید، اینم انذاره. همین بشارت و انذار رو این مادر و هر عزیزی به عنوان خیرات امواتمون به دیگران منتقل کنیم. خدا رو انتخاب نمی کنی، چه کسی رو بخوای انتخاب کنی؟ با انتخاب نکردن خدا چی از دست میدیم؟ با انتخاب کردن دیگران چی به دست
میاریم؟
همین مقدار رو مبلغ باشیم برای معارف قرآن، بهترین خیرات معنوی رو برای عزیزان از دست رفته و سفر کردمون خواهیم فرست.
انشاءالله و انشاءالله خداوند جوان این مادر عزیز رو و همه جوانها رو رحمت بکنه انشاءالله تعالی. خیلی خوب، سوال بعدی رو من میخونم و انشاءالله پاسخ آقای ماندگاری. سلام آقای ماندگاری، شما میگید خانواده ها هزینه جهیزیه رو کم بکنن. والدین من جزء کسایی هستن که به توصیه شما عمل کردن. من این دختر روستایی هستم که با یک مرد شهری عروسی کردم. جهیزی هم نسبت به اینجا خیلی کمه، کمتر از 10 میلیون تومان. کل جهیزیه منه که پدرم به من داده. همسرم میگه نمیدونم باید پس انداز کنم یا برای تو جهیزیه بخرم. ایشون میگه وقتی مهمون میاد خونمون آرزوی مرگ میکنم از بس که وسایلم به درد نخور و الکیه. به خدا از همسرم خیلی خجالت میکشم وقتی این حرف ها رو میزنه، آرزوی مرگ میکنم. شما بگید که من باید چیکار بکنم؟ ضمناً اون پیشنهاد حاجای ماندگاری، پیشنهاد شما در مورد خرید عقد برای عروس خانم ها که گفتن عقیق بخرید و نقره بخرید و اینها، حسابی مورد انتقاد بیننده خوبمون قرار گرفت. بفرمایید، خواهش میکنم.
ما اول یه شوخی بکنیم با همون که انتقاد کردن. ببینید، ما اومدیم دیدیم که بعضیا تا نمیتونن ازدواج کنن زود آرزو مرگ میکنن، تا نمیتونن جهیزیه تهیه کنن زود آرزو مرگ میکنن، تا نمیتونن بچه دار بشن زود آرزو
مرگ.
ما این نسخه ساده برای ازدواج آسان، برای تهیه جهیزیه آسان، ما این نسخه ساده به ذهنمون رسید. اونایی که ندارن آرزوی مرگ نکنن، ساده بگیرن. حالا انگشتر طلا که واجب نیست برای خانم بگیرن، انگشتر عقیق و نقره بگیرن. حالا دوستان انتقاد بکنن، عرضم به خدمتتون که
یعنی اگه این اتفاق بیفته دیگه آرزوی مرگ اتفاق نمیفته در واقع.
ما تون نکنیم، خدا بنده خدا چیکار کنه؟ ما تون آرزوی مرگ میکنیم یا هوس میکنیم؟ ببینید، برای جهیزیه بزرگوارم و همین رو گفتیم. اینجا البته سه تا نکته من اینجا اشاره میکنم. نکته اول که بارها گفتیم آقای شریعتی، دیانت یک پازله.
بله.
یک قطعش ازدواج آسانه، یک قطعش جهیزیه ساده، یک قطعش هم انتخاب کفه. شما که معتقد بودید به ازدواج آسان، شما که معتقد بودید به جهیزیه ساده، چرا کسی رو انتخاب کردید که با جهیزیه ساده بزنه تو سر شما؟ کفر رو درست بر طبق دین انتخاب نکردید؟ البته نمیخوام خدای نکده ایشون رو سرزنش کنم. ببینید ما هممون میگیم، یک بارم دیگه یادتونه گفتم ما به حرف حاجهای ماندگاری کردیم، ازدواج کردیم، فقیر شدیم. گفتم خب قبول، ازدواج غنی میکنه، ولی به شرطی که بقیه قطعات این پازل هم
سر جاش باشه،
سر جاش قرار بگیره.
همینطوره.
خب ببینید ما اینها گفتن، عزیزانی سوال کردن که ما خدایی نکرده فکر فروش کلیه به ذهن پدر مادر اومده، ما گفتیم جهیزیه رو ساده برگزار کنیم. خب طبیعتا ازدواج ساده و آسان و کم خرج، جهیزیه ساده و آسان و کم خرج، باید دو طرف تو این قصه هم فکر باشن
و همراه باشن.
همراه باشن. بله. اگر هم فکر و هم دل و همراه نباشن، سرزنش ها شروع میشه. این حاضا اولا که پس بیاییم، اگر خودتون قانعید و ساده هستید، کسی رو انتخاب کنید که اون هم قانع باشه و ساده باشه، ولی استکاکه دائما است. دوم، ایشون فهمتن 10 میلیون تومان. این 10 میلیون تومان عدد کمی نیست آقای شریعتی؟
بله همیشه.
خیلی هم. با این 10 میلیون تومان اولویت بندی رو چرا رعایت نکردیم؟ میشد اجناس اساسی، چون فهمیدن هر چی هست جنسه به درد نخوره. من نمیدونم با 10 میلیون تومان چه کمیتی گرفتن که همش به درد نخور بوده. خب کمیت رو کمش کنیم، اولویت بندی بکنیم،
یعنی کالاهای اساسی کالاها مرغوب انتخاب بکنیم،
که جلو چشمم هست، جلو چشم مهمونام هست، اونا رو مرغوب تر بگیریم. اونهایی که حالا جلو چشم نیست و تو کموده و تو بوفه است و توی ارزم به خیلی کابینت هست و خیلی جلو چشم نمیاد، اونا رو کم کم تو مسیر زندگی تهیه بکنیم. پس این اشکال دوم. اشکال اول اینه که قطعه کفیت رعایت نشده، ولی هیچ اشکال نداره شهری با روستایی ازدواج کنه ولی هم فکر هم باشن، پولدار با کم پول ازدواج کنه ولی هم فکر هم باشن، با اختلاف سن با هم ازدواج کنن ولی هم فکر هم باشن. هم فکر بالاترین ملاک کفیته. یعنی اون چیزی که من میبینم اونم ببینه بر اساس دین.
بله.
اشکال دوم اینه که 10 میلیون تومان پول کمی نبوده. الان 10 میلیون تومان الان جهیزیایی که بعضی از خیرین بزرگوار خدا خیرشون بده تهیه میکنن فقط 2 میلیون تومان و 3 میلیون تومانه. 10 میلیون تومان رقم قابل توجهی، اولویت ها رعایت نشده.
ما کمتر از دیگه
نکته سوم. آقای شریعتی فکر نمی کنید اشکال مال خود من باشه؟ من اگر خودم ارزش های اخلاقی برام ارزشمندتر باشه، چرا احساس میکنم اگه جنسم درجه 3 تو نگاه دیگران تحقیر شدم، تو اخلاق درجه 1 باشه
و اینقدر اون برای من مهم باشه، در واقع
اخلاق درجه 1 باشه و برات مهم باشه که جنس درجه 3 تو رو کوچیک نکنه، اخلاق درجه 1 تو رو بزرگت کنه
و اون به تو اعتماد به نفس.
اشکال برمیگرده به خودم. ما ظاهرا ارزش های مادی هن با اینکه ساده گرفتیم، ولی هنوز ارزش های مادی برامون ارزش بوده. بازم ما این نسخه ساده رو اعلام کردیم که آرزوی خودکشی و آرزوی مرگ کمتر بشه. کسی نسخه بهتری داره بده، ما براشون میخونیم.
خدا حفظتون بکنه انشالله. خیلی ممنونم از شما حاجای ماندگاری، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. حاجای ماندگاری دعا بکنند انشالله همه آمین بگیم و مرخص بشیم از خدمت.
من یه دعای خاص میخوام بکنم آقای شریعتی. خیلی از پدر مادرها از گرفتاری فرزندانشون نسبت به فضای مجازی گله میکنه، خیلی از فرزندانم از گرفتاری پدر مادرها و بزرگترها تو فضای مجازی. من فقط دعا میکنم خدایا به آبروی محمد و آل محمد، لذت و محبت مجازی و کاذب فضای مجازی رو از دلهای اونهایی که معتاد بهش شدن بیرون بفرما، و لذت و محبت و انسی که با انسانهای زنده داریم، چون همون میگه فضای مجازی دیگه، ما با بچه‌ای که زنده‌ی خواهر برادری که زنده‌ی رابطه برقرار نمی‌کنم، با آدمی که مجازیه دارم رابطه برقرار می‌کنم. خدایا شیرینی این و حلاوت ارتباطات زنده رو به ما
بچشان
تا انشالله آماده ظهور آقامون امام زمان سلام الله علیه باشیم
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجهتون. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. تا سلام دوباره.